ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و بریتانیا خواهان مصونیت شرکت‌های اروپایی از تحریمات آمریکا شدند. وزیر خارجه فرانسه میگوید افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران به خطوط قرمز نزدیک است. تیم ملی فوتبال ایران به عنوان اولین تیم برای بازی‌های جام جهانی وارد روسیه شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و بریتانیا با ارسال نامه‌ای رسمی به دولت آمریکا خواستار مصونیت شرکت‌های اروپایی از تحریمات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی شدند. در این نامه رسمی که امروز به واشنگتن فرستاده شد، گفته شده که آغاز نقل قول به عنوان متحد انتظار دارند آمریکا از اقداماتی که به منافع امنیتی اروپا لطمه میزند خودداری کند. پایان نقل قول. این نامه به استیون نوچین وزیر خزانه داری و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا فرستاده شده است. وزیر اقتصاد فرانسه گفته است این سه کشور و اتحادیه اروپا از آمریکا می‌خواهند شرکت‌های اروپایی را که تجارت مشروع با تهران دارند از تمامی تحریمات فرامرزی آمریکا مستثنا کند. چندین شرکت بزرگ اروپایی تاکنون اعلام کردند که در صورت آغاز تحریمات آمریکا علیه جمهوری اسلامی فعالیت‌هایشان در ایران را متوقف خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با اعلام خروج آمریکا از برجام گفته که شدیدترین تحریمات علیه جمهوری اسلامی در 3 تا 6 ماه آینده به اجرا در خواهد آمد. مهران براتی، کارشناس مسائل ایران، همراه ماست. آقای براتی، این درخواست وزیران دارایی و خارجه اتحادیه اروپا و همچنین مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به عمل آمده، البته تماس ما اکنون از اتاق کنترل اطلاع میدن که قطع شده، خبرها رو پی میگیریم از رادیو فردا. در فرصت بعدی کوشش خواهیم کرد که ارتباطمون رو برقرار کنیم. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه صبح امروز گفته که تصمیم ایران مبنی بر افزایش ظرفیت غنی‌سازی ایرانیوم در صورت از بین رفتن برجام نزدیک به خطوط قرمز است. او در گفتگو با رادیو اروپای 1 اظهار داشت که بازی کردن با خطوط قرمز همیشه خطرناک است. با این حال در ادامه تاکید کرده که برنامه ها برای حفظ برجام همچنان به قوت خود باقی است. مهران براتی، کارشناس مسائل ایران، رو همراه خودمون روی خط داریم. آقای براتی، نامه وزیران دارایی و خارجه اروپایی و همچنین مسئول ارشد اتحادیه اروپا به همتایان خودشون در آمریکا نسبت به اینکه شرکت‌های اروپایی از تحریمات آمریکا مصون بمونن در ارتباط با روابط بازرگانی، مناسبات بازرگانی و سرمایه‌گذاری‌ها در ایران، این چقدر میتونه کارساز باشه در رفع این موانع؟
خب، قسمت جالب این نامه همون در بخش اولشه که اشاره داره به این که از کشورهای امضا کننده از آمریکا میخوان که به عنوان متحد سیاسی دست به اقداماتی نزنه که به منافع امنیتی اروپا صدمه وارد کنه. این که روابط تجاری با ایران و مسائلی که مربوط به دادستت با ایران میشه این رو در سطح منافع امنیتی اروپا آوردن، خب یک وزنه بسیار قوی است. اون طرف داستان همه که نامه رو از وزیر به وزیر نوشته شده و صدراعظم و رؤسای جمهور و نخست وزیر انگلستان و صدراعظم آلمان و رئیس جمهور آمریکا شخصا امضا نکردن که نامه رو به آدرس نامه آقای ترامپ باشه. در صورت این یک امتحانیست، یک امتحانی در درجه اوله که میخوام بسنجن ببینن تکسارم آمریکا چه خواهد بود. و خب در این میان هم چنانچه جمهوری اسلامی و به خصوص آقای خامنه‌ای دست به اقداماتی نزنن که کار رو بدتر بکنن، ممکنه که آمریکا نه برای همه شرکت‌هایی که چون در اینجا لیستی آورده نشده فعلا در این نامه، حتما همراه این نامه لیستی از شرکت‌هایی که مورد نظر کشور اروپایی هست هم ارائه خواهد شد که منظور کدام شرکت‌ها هستند. احتمال این هست که بعضی از این شرکت‌ها از ممنوعیت تجارت با ایران بیرون بیاد، ولی همه‌شون نیست. و این مسئله چون به هر صورت هنوز یه مدتی وقت هست، بسته به این هست که جمهوری اسلامی متقابلا چه کارهایی انجام بده. اگر راه باز بشه که به نوعی با عربستان سعودی کنار بیاد و راه صلحی با عربستان سعودی پیدا کنه، از یمن خارج بشه و یا در زمینه سوریه گفتگویای آماده بکنه که برای اروپا دلیلی باشه برای اینکه از آمریکا بخوان که فعلا دست نگه داره.
یعنی به سخن آقای براتی، اتحادیه اروپا در واقع این نامه هیچ ابزار آنچنانی نداره برای اینکه آمریکا رو برون بداره که به این خواستش، یعنی مسئولیت شرکت‌های اروپایی از تحریمات آمریکا، جامعه عمل بپوشونه، و بیشتر در واقع یک درخواست صرفاً.
بله این درخواست هست، جز این هم راهی نیست. مسئله فقط مسئله سنجش از طریق این نامه، سنجش به اصطلاح دایره و محدوده مانوری که اروپا در مقابل آمریکا داره میخواد سنجیده بشه.
نکته دیگه هم آقای براتی اینه که این نامه درست بعد از صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده شده که خواسته بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سر گرفته بشن با قدرت و شدت.
خب البته این مسئله فقط یه تصادفه، این نامه از قبل آماده شده بود، ولی اون چند که آقای خامنه‌ای گفتند بیشتر یک مسئله تهدید یا یک به اصطلاح نشانه از این داره برای آینده که چنانچه که اروپاییان نتونن گامی در جهت منافع جمهوری اسلامی بردارن، به خصوص اون که مربوط به فروش نفت میشه، جمهوری اسلامی چه اقداماتی رو انجام خواهد داد. این هنوز به اصطلاح اعلان ورود به مسئله نیست، تهدیدی برای آینده است. ولی خب در این شرایط آقای خامنه‌ای فکر میکنه باید این تهدید رو انجام بده، ولی اگر این کار رو انجام نده برای اروپاییان گام ها بسیار جدی نخواهد بود. اروپایی ها باید از این مسئله در حقیقت وحشت داشته باشن که جمهوری اسلامی واقعا وارد غنی‌سازی بسیار گسترده بشه و اون ترسی که وجود داره که دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی، این ترس باعث میشه جمهوری که کشورهای اروپایی اقدامات بیشتری انجام بدن. ولی فکر میکنم احتیاجی به این مسئله اصلا نیست، چون اروپایی ها به خصوص مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بارها گفته که منافع تجاری ما با ایران بسیار حاشیه‌ایه. تمام داد و ستد اتحادیه اروپا در با ایران در سال 2000 چیزی در حدود 21 میلیارد دلار بوده، در حالی که این مسئله با چین، تنها چین 30 میلیارد بوده. برای اینها میگن ما منافع ما بیشتر منافع امنیتی است در این منطقه در رابطه با ایران. خب به همین جهت هم نامه‌ای که در این نامه به مسئله امنیت اروپایی‌ها اشاره شده، در این جهت حاضرن اروپا سرمایه‌گذاری‌های بیشتری بکنن. یه شرط اصلیش هم این است، به هر صورت الان بانک سرمایه‌گذاری اروپا که در 160 کشور سرمایه‌گذاری می‌کنه، مقدار متنابعی است از سرمایه‌اش رو از بازارهای سرمایه آمریکا می‌گیره. خب یه بخش مربوطه، اگر اصلا موفقیتی در این جهت داشته باشه باید این بانک هم مستثنا باشه از تحریما. پس گام بسیار، مسئله بسیار مشکلی است، ولی این نامه در حقیقت هدف بیشتری نداره جز اینکه بخواد دایره مانور رو بسنجه تا کجا میتونن با آمریکا یا کنار بیان و خطوط اصلی ممنوعیت کجاست.
سپاسگزاریم. مهران براتی بود، کارشناس مسائل ایران در آلمان. و اما انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه قرار است ماه آینده 30 تیر ماه برگزار شود. این انتخابات حدود 1.5 سال زودتر از موعد مقرر و به درخواست رئیس جمهوری ترکیه بناست برگزار شود. قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک در قبرس در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا میگوید احتمال پیروزی رجب طیب اردوغان در دور اول رأی‌گیری ضعیف است.
با توجه به وضعیت موجود و کمپین‌هایی که شروع کردند میشه گفت که رقیب اصلی حزب عدالت و توسعه همون حزب جمهوری خلق ترکیه است که در عرض 2-3 روز گذشته تقریبا رشد 10% رو نشون میده، به طوری که طبق آماری که اعلام شده از مؤسسات نظرسنجی آقای محرم اینجه تقریبا بالغ بر 30% آرا رو اگر امروز انتخابات برگزار بشه میتونه کسب بکنه. نکته مهمی که در اینجا باعث به اون توجه داشته باشیم در واقع کاهش محبوبیت آقای رجب طیب اردوغان هست که هنوز نتونسته در نظرسنجی های به عمل آمده نزدیک به 50% رو کسب بکنه و اون نشون میده که اگر روال به این شرایط پیش بره انتخابات در مرحله اول تموم نمیشه، به مرحله دوم کشیده میشه.
آقای گلکاریان، خانم مرال آکشنر که چند ماه پیش از حزب حرکت ملی جدا شد و حزب خوب رو تأسیس کرد و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هست، آیا امکان داره که خانم آکشنر به نفع آقای محرم اینجا کنارگیری بکنه از رقابت‌های انتخاباتی؟
در شرایط کنونی برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه 2 اتفاق و 2 ائتلاف وجود داره. یکی ائتلاف جمهوری هاست که مرکب از حزب عدالت توسعه و حزب حرکت ملی است و ائتلاف دوم مربوط به 3 حزب است: جمهوری خلق ترکیه، حزب خوب و حزب سعادت، که خانم آکشنر و در واقع آقای محرم اینجه در یک راستا حرکت میکنن. اگر به مرحله دوم کشیده بشه نتیجه انتخابات که احتمالش زیاد هست در شرایط کنونی، البته هنوز 2 هفته دیگه فرصت هست، معلوم نمیشه که چی میشه، به همین خاطر اگر به مرحله دوم کشیده بشه طبیعتاً خانم آکشنر که در شرایط کنونی 10% آرا رو برای خود اختصاص داده طبیعتاً به نفع آقای اینجه کنار خواهد کشید و با این وضعیت موفقیت آقای اینجه تقریبا میشه گفت که نزدیک به احتمال پیروزی خواهد بود.
در 15 سال اخیر آقای رجب طیب اردوغان که الان رئیس جمهور ترکیه هست در رأس قدرت بود. به نظر شما چرا در ماهای اخیر از محبوبیت آقای اردوغان و حزبش کاسته شده؟
دلایل مهمی رو میتونیم در این رابطه بیان کنیم، از جمله محدودیت‌های آزادی‌های مدنی هست که در ترکیه نمود پیدا کرده، مخصوصا بعد از ماجرای شبه کودتای 15 ژوئیه، و همچنین ادامه شرایط اضطراری سیاسی که علارغم وجود نص قانونی که بیش از 3 بار امکان تمدید این شرایط اضطرار وجود نداشت، منتها ما در شرایط کنونی 5مین دوره رو داریم سپری میکنیم و این باعث شده که بخش عمده ای از مردم، چه از اصناف و چه از صاحبان صنایع و چه از روشنفکران و دانشگاهیان نسبت به این یه مقدار احساس تردید به حاکمیت حزب عدالت و توسعه داشته باشند. دومین قضیه طبیعتاً افت ارزش لیر هست که در شرایط کنونی باعث رکود اقتصادی شده و حتی طبق آماری که سازمان برنامه و بودجه ترکیه اعلام کرده در مدت 1 ماه گذشته نزدیک به 3.7% کاهش در برابر دلار داشته لیر ترکیه و نسبت به مدت مشابه بالاتر از 30% کاهش پیدا کرده و اینها دلایل عمده هستند. منتها باید اینم در نظر بگیریم که با توجه به اینکه قدرت در دست اقتدار هست، یعنی حزب عدالت توسعه است، و از دیروز هم که عملیات نظامی در سنجار مطرح شده، به نظر میرسه که اقتدار موجود سعی میکنه به هر نحوی انسجام ملی و در حقیقت تحریک ملی رو مورد استفاده قرار بده تا از این بحران رد بشه.
قدیر گلکاریان بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک در قبرس در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا. خلاصه خبرها 16:30 ایران.